أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علمت بفنائك تمام تلاش دشمنان اسلام این بود که امام ما را سید الشهدای ما را به نحوی از ما بگیرند. پس خودتون نمی‌پرسید اگر یک کسی را شهید کنند به قول خودشون بکشند. خب دیگه ظاهراً کار تمام. چه قضیه ای هست که بعد اسبانشون رو نعل کنن و روی این بدنهای مبارک برند؟ چه بر روان اینها میگذره؟ چه حسی متوجه اینها هست که ببینن انگار شهید شدن این مردم کارا تمام نمی کن؟ دیدید که این قدم رو این بدنهای مبارک به خصوص بدن مبارک حضرت اصل دوگوندن که واقعا حضرت زینب پیدا نمی کردن بعدن که دیگه نبود، یه خود خاک بود و گوش. این که خود حضرت می فرماد او خیه الیه هست چون نمی شد پیدا کنی. بحث من چیز دیگه است. چه خبر، چه نسبتی حضرت سید الشهدا با عالم پیدا کرده است که باید حسین را به کل بگیرن از این تاریخ؟ نمیتونن. بحث جداست. باز حتما دارید دیگه. متوکل امنا را بلدی دار. اما یه سوال برای خودتون باشه که خب یه کاری میکنه که خب ذریعه که ضعف میکنه، بعدم به آب میبند، بعدم یه درخت بوده است که میترسته است با این درخت جای مقام حضرت درخت هم میبرد که هیچی معلوم نباشه. چرا باید این حسین از این تاریخ گرفته بشه؟ خب این سوال است که دنیای کفر و استکبار خوب میفهمه که با امام حسین نمیتونه خودش ادامه. نخواهش میکنم مسئله رو خیلی جهانی ببینیم. مسئله یه اتفاق نیست که در کربلا افتاده است. جلسه عرض شد، جلسه اول امیرالمومنین فرمان واقعی کربلا مثل واقعی بیت الله الحرام است. بیت الله الحرام شما میدونید که حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل اومدن احیا کردن، نه اینکه از اینا. آدم اولین کسی که طواف میکنه بر خانه کعبه آدمه. یک حقیقت تاریخی است. میشه از این نمیخوام رو این بمونم. آمدم امروز هم مطمئن باشیم با هزار نقشه میخوان امام حسین از ما بگیرن. یه روز مرقد مبارکشون رو به آب میبندن، یک روز تحریف میکنن. تحریف خیلی خطرناکتره. یعنی یه حسینیه به ما معرفی کنن که حسینیست. مگه در قرآن ندارید که یهود یحرفونن کلم عن مواضعه؟ میاد سخن یه جوری مطرح میکنه که اون برد و شور و شعف و فهم و معرفت رو نداره. امام حسین یه سر چی میدونم بگون سر الله اکبر است. ما دغدغمون باید رفقا اینجا باشه، نگذاریم حسین از دست ما برید. خب وقتی که تلاش ما این باشه که نگذاریم حسین از دست ما برید، به خود امام حسین خودش میاد. امام حسین در شعف شروع است، نه تمام. از خواهم کرد اصلا ما با امام حسین آینده خودمونم میتونیم مدیریت کنیم. آینده ما بسیار خطرناک هست، ولی خودتونم میدونین با یه امام حسین میشه آینده خودمون رو مدیریت کنیم. من میخوام برگردم به اون شماره پنجی که اون جلسه بابش باز شد، یه خورده دیگه با هم فکر کنیم. اون جلسه هم عرض کردم این صحبت صحبت عجیبیست که شما حساب کنید حضرت ابو عبدالله حالا اومدن کار کشیده است به کربلا دیگه، یعنی دیگه سرزمین کربلا حضرت به یه نحوی محاصره شده. درسته که خود حضرت بعدنم خواهم عرض کرد که برنامه ریختن که کار به اینجا بکشد، اونا میخواستن حضرت همون اول دست بسته بردن برن کوفه. خیلی هنر میخواد که کسی شهادتش خودش مدیریت کنه. این بحث من نیست، بحث من اینجاست. کربلا رسیدن، همه هم میدونن که اینجا، همین که رسیدن دیگه ولدی نقیفار گفتن اینجا کجاست، گفتن اینجا کربلاست، گفتن دیگه بارا رو بزن اینجا محل شهادت هست، یعنی اینا رو بلدی. خب حالا حساب کن حضرت بگن اینجا محل شهادت ماست، همه همون شهید میشیم. حالا بردارن یه نامه یه سطری از کربلا برا مدینه برسن. من برام سواله که این نامه چی پشتش هست، چی میخواد حضرت بگه؟ نامه رو اون جلسه خوندم، دوباره هم میخوام بخونم، ولی خواهش میکنم فکر کنیم آخه چرا، چه خبر است که حضرت به نظر من تمام معنای نهضت عجیب و غریب خودشون، نهضت کربلا به این سادگی ها نیست، تمام سر نهضت عجیب و غریب حضرت توی یه سطر است. دوباره میخونم شماره پنج. دیدین امام از کربلا به محمد حنفیه مینویسن چی؟ فکان دنیا لم تکن و کان الاخرت لم تزر، گویی که دنیا هرگز نبوده و گویی که آخرت همیشه میباشه. بیشینن بزرگان اندیشمندان محفل بگذارن و بپرسیم از همدیگه چرا حضرت این حرف رو زدن. هم تموم شد، بعدش هم بس سلام. به قول عرض کردم اون جلسه استادمون میفرمودن که این گاهی یه جمله نیست، اصاله همه معنای یه شخصیت هست. حالا اگه این شخصیت حضرت سید و شهدا باشه ببین چی میشه. فکان دنیا لم تکن، فکان یعنی اصلا ما در جایی قرار گرفتیم چیزی ظهور کرده است، مسائلی پیدا شده است که اصلا انگار دنیا نبوده است. و کان الاخرت لم تزل، و همیشه آخرت است که در صحنه. اینو وصلش کنید به شماره هفت، قسمت دوم شماره هفت داریم دیگه. کربلا یعنی اکنون که در دنیا هستی به آخرت زنده باش. ربطش دیدی؟ من به شما بگم حسینو از ما گرفتن، یعنی نگذاشتن اینجوری فکر کن که ما همیشه در آخرتیم و همیشه در دنیا. اون جمله مشهور امیرالمومنین بلدیم دیگه، کن فی دنیا که کنکه تعیشه ابدا و کن فی الاخرت کنکه تموتو تموت ابدا. اینا را اگه به هم رفت ندیم، ما سه تیپ آدم تو دنیا داریم. یه عده‌ای که همیشه تو سری خورند و تسلیمند و حلقه به گوش کفر و گردن کلفتای دنیا، یه عده‌ای هم انقلابیون بی ترمز. نهضت حضرت ابو عبدالله هیچ که دونه نیست، نه نهضت ابو عبدالله چریکای فدایی است و چگواراست، دیدی نهضت ما این نبود، نه نهضت ما تو سری خوره است. رضا خان خودش تو سریخوره، پسر خوشم رو سریخور بودن، تو سریخوره انگلستان بودن. نهضت احوا عبدالله نهضتیه که میخواد بگه که، خوب عنایت بفرمایید، میخواد بگه که اگر انسان به یک حیات وسیعی که ابدیت هم در اون حیات هست فکر نکنه، انسان پراکنده است. پس مشخص شد، گفتیم سه تیپ داریم دیگه. یه تیپ حسینی که بسیار سخته، آدم خیلی راحته، به قول ملا صدرا یه آدم شمشیر داشته باشه اما به جا مصرف کنه سخته. اونی که شمشیر ندارد که ارزه ندارد که کاری بکنه، اونی هم که شمشیر داره چشمشو هم میذاره ده میدرونه. حالا انسان در یه شرایطی قرار بگیره که یه کنترلی از شخصیت باشه، تعبیرم رو دوباره تکرار میکنم، یه نوع زندگی است بهش میگن زندگی آشفته پراکنده، زندگی که معاد درش نباشه زندگی آشفته است. برعکسش کنیم، زندگی که معاد باشه اما برای زندگی. خب دقت کردین، ما که تو دینمون نداریم که فکر معاد بشیم بریم بمیریم، که زندگی که معاد درش باشه بهش میگن زندگی منسجم، زندگی منظم، زندگی روحیه دار. برعکسش زندگی روح نداره، مرده است دیگه. همه تلاش من این است که با شما این مسئله را در میون بگذارم که زندگی که حضرت میفرمان نامه بده به محمد حنفیه که همه معنایی که من میخوام به بشر بدم با نهضت خودم یه کلمه است. چی؟ فکانت دنیا لم تکن، ای محمد بدان که کل دنیا انگار نبوده است. یعنی من و شما که اینجا نشستیم مگه جز اینه؟ یعنی واقعا در آموزه دینی الان اینجا نشستیم بعد هم میریم سر کار زندگیمون، اما حسین زندگی کردم میریم کار زندگیمون اما در افق ابدیت. فکانت دنیا کم لکن کم لم تکن، انگار اصلا دنیا نیست و انگار همیشه آخرت هست. وقتی همیشه آخرت شد قشنگ زندگی میکنی. حالا بیام مقابلش، دنیای مدرن با ما چه کار کرد؟ یعنی این غربی که اومد و به قول خودشون دیگه دنیای دین گذشته است، تاریخ دین گذشته، چه کار کرد؟ ما را مشغول دنیا کرد. اقلن شما حساب کنین دو تا جنگ جهانی به وجود آوردن، اقلن 60 میلیون کشته. امروز هم بین خدا خدا حالا از ما بحث سیاسیمونه بزنیم کنار به عنوان یه محقق، هر جا بحث کشته کشتار و فتنه هست پای غرب وسط است. همه جهان آشفته دنیای مدرن شده است. بحث خیلی محققانه نگاه کنید. شما مثلا گاهی ما فقط میشینیم تو کشور خودمون و مذهبیای خودمون صحبتش نگوش میدیم، میخوام اینا مال ماست. اما متفکران دنیا امروز اساسا دارن رو این فکر میکنن که آقا روح غربی روح آشفته است، نمیتونه بدون یک تهاجم خودش رو معنی کنه. اصطلاح امروزش هست نیهیلیسم فعال. نیهیلیسم اسم فعال هم باز من معنی میکنم، نیهیلیسم یعنی پوچی. بعضیا پوچیشون هم نمیتونن تحمل کنن، باید یه ماجرا درست کنن که این پوچیشون رو حس نکنن. زب میگن این ترامپ مظهر نیهیلیسم فعال است. دو نوع نیهیلیسم داره، یه نیهیلیسم منفعل، پوچی میگه آقا بدبختیم نمیتونیم تو سری خوریم، اسیر پوچی خودش است اما در انفعال، نیهیلیسم منفعل. یکی از پوچی رو حس میکنه میخواد فرار کنه با همه در میافتید، میشه نیهیلیسم فعال. حرف من اینجاست ها، اگر سخن حسین از تاریخ گرفته بشه، اون زندگی منسجم که دنیا و آخرت یه چیز بیشتر نیست، این گرفته میشه. زندگی وقتی منسجم نشد، آشفته شد، همینه که شما میبینید دنیای مدر اومد مرگ رو از ما بگیره. یکی از دانشمندان میگه خواستیم از مرگ فرار کنیم، همه زندگی مرگ شد. ببینید امام حسین خیلی عجیبه، شب عاشورا میگن که نه، حتی عبدالله رضی هم چیه؟ شهید میشه. ولی بعد چطوره حماسه میآفرینه؟ ما اینا گم کردیم، ما اینا گم کردیم که میشه در عین اینکه مرگ در افق ماست این همه تحرک. اصلا حضرت روز عاشورا تنظیم ارتش کردن، میمنه، میستره، قلب لشکر، زهر تو اینجا باش، بره تو اینجا باش. اینا هنوز گم شده است، هنوز ما نمیفهمیم کربلا چه نوع زندگی است. به نظر من این جمله حضرت به محمد حنفیه میخواد بگه که آره این گویا دنیا از اول نبوده است و همیشه آخرت بوده است. یعنی اینا جزء کاربردی ترین نحوه تفکر در این دنیا بگیر. من حالا پیشنهاد میکنم همه دون که الحمدلله اهلی، چرا یه کار کن از ذهن دون بیرون نره که گویا دنیا از اول نبوده است و گویا آخرت همیشه هست. نه در ذهن نگه داری، یه صلوات بفرستیم که این از که این گلن باشید مجابه تاش کنم اینا نگه داری تو ذهن داری. خواه همه حالا که رفتید بیرونی بالاخره داری زندگی میکنی، به زندگی نگاه کنی، میری خونتون به خونتون نگاه کنی، میری سر کار اداره و بازار، گویا دنیا از اول نبوده است و آخرت همیشه بوده است. نگاهتون ببینید چه نگاهی میشه، دنیا براتون چه معنا میده. آیا اون وقت در میبینی یه قبر میکنی میبینیم توش، یا یک وسعت، یه انسجامی، یک مدیریت خاصی به ما میاد. واقعا من دلم میخواد ردشم از این بحث، اما نمیدونم چرا این بحث برامون خیلی باید ضروری باشه و نمیدونم چرا ما غفلت میکنیم. من در اینجا میشستم دو جور میتونم با شما حرف بزنم. یکی اینکه بگم آقا من میخوام برای شما حرف بزنم و مهمه، اما بدونید من خیلی با سوادم اینا، فردا میرم بیرون یکی تو سرم میزنه پراکنده. دو تا قرارش همینه دیگه، یکی میاد یه سوال میکنه، خیتم میکنه تو گوشیه دیگه، تو گوشی خداست که آرزونه خود. اما یه وقت است که نه کنک اصلا دنیا نیست و همیشه آخرته. حالا با این دید من اینجا بشینم، به نظر خودم میتونم در یه سکینه و آرامش باشم. خیلی وقت دونه دارم رو این میگیرم، اما این یه احساس حضور است که با نور حسین میشه به دست آد. شما توی این زیارت با عاشورا واقعا خدا نکنه این زیارت عاشورا از من گرفته بشه، به معنای اینکه معنی زندگی چون خدای ما را با حسین عزیز کن. خیلی حرفه. خب میخواین با امام حسین عزیز بشید، بگوین حسین کیست؟ حسین یعنی در صحنه کربلا مرگ در جلوش هست، شب عاشوران گفته است همه شهید میشین، ولی این همه تحرک، اما تحرک در پهن دشت زندگی که انگار دنیا اصلا نیست و همیشه آخرت است. به خود حسین منم که دارم میگم نمیفهمم دارم چی میگم، مسئله خیلی بزرگتر از ایناست. از خود حضرت باید بخوام این حل بشه. آقا مولای ما چه کار کنیم که این معنا را بفهمیم؟ فکان دنیا لم تکن و کان الاخرت لم تزر، گویا دنیا از اول نبوده است. میشین میخته حتی حسی که داریم همه حالا دنیا نبوده است، آخرت هم همیشه هست. همین حالا حس میکنین توی صحرای کربلا زیر سایه مبارک حسین در زندگی همین اندازه بس باشه. وقتی این طرفش دنیای مدرن است. دنیای مدرن شما این آیه رو همتون بلدین که ان کنتم تحبون الله، حالا این گفت اگر به یهود مثلا دو جا قرآن اینا دارد که اگه شما میگین که یار خدا هستین و نمیدونم محبوب خدا هستین، فتمن نبولمات ان کنتم صادق. امروز روح یهودیگری عالمو گرفته است. قرآنم خوب جای دست میزنه، میگه آره جون خودت، میگن ما خیلی خوبه، ما اولیای خداییم، چرا مرگ گریز، چرا اینقدر از مرگ فرار میکنیم؟ زندگی و مرگ دوتا نیست. جمله حضرت ابو عبدالله رو ببینید، یکی از ضربه های بزرگی که ما خوردیم اینه که از مرگ فرار کردیم. مرگ زندگی است، اومد خوش اومد، نیومدم با ادامه میدیم. کربلا رو دارم دوباره ذهن رفقا میارم. ما قرآنمون میگه روح یهودیگری دروغ میگه، اگه دروغ نمیگه باید اینقدر مرگ گریز نباشه. فتمن نبود مودن کنتم صادق ولا، دروغ میگید نمیکنید. تمام فرهنگ امروز دنیا مجگوریزه. خب ببینیم، ما میمیریم شما میمیریم، یه بد مردن داریم یه خوب مردن. حضرت ابو عبدالله یادمون داد که وقتی که به ناز بمیریم خوب بمیریم. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس را، وقتی که گفت که خوب وقتی که به ناز بمیریم چرا خودمون زودتر بمیریم؟ ما میستیم مقابل رضاخان هر وقت شهیدش مگه نکردن این مرد الهی، اولیای الهی بود از مدرسا. شماره 8 رو اگه نگاه کنین به نظرم ورود خوبیه. با کربلا راه دیگری پیش آمد که نه راه پیروزی نظامی است و نه راه تسلیم و زبونی. لذا با این که امام حسین علیه السلام با ورود به کربلا می‌فرماید اینجا محل شهادت ماست، پیشنهاد حبیب ابن مظاهر را در یاری خواستن از بنی اسد می‌پذیرم. بلد این دیگه، جناب حبیب اومد و آقا ما این دهمون همین نزدیک کربلاست، اجازه میدیم برم یار بیارم برای شما؟ حضرت گفتن برو بیار. رفت و بنده خدا زحمتم کشید و 90 تا نیرو نظامی شمشیر به دست آورد. عمر سعد آنی فهمید و رفت جلوشونه گرفت و جنگی هم شد و اونا دیدن فایده نداره برگشتن. ولی من سوالم از شما اینه، آقا شما که میگون ما میخواییم جا شهید بشیم، پس این 90 تا نیرو نظامی رو میخواییم چه کار؟ نیه سخته با برای این که شهادت مگه بناس با زبونه همراه باشه. ما امام دارن به ما میگن ما پیروزی نظامی بر این دشمن نخواهیم داشت، اینجا شهید میشیم. یعنی شما فکر این نباشید که یه 100 تا لشکر برای ما بیارید ما پیروزی، ما اینجا شهید میشیم. خب اگه شهید میشیم این رو میخوام چیکار؟ من نمیدونم. میشه فهمید که یه چیزی دیگه هست، گفتم 3 تا چیز، یا زبونی. چرا مسلم شکست؟ من نظرم تقدیری بود تا حضرت عبادل بله بچه های کوفه گفتن آقا بیان همه چی داریم، نیرو داریم، قدرت داریم. دروغم نمی گفتن، اصلا میدونیم کوفه یه دژ نظامیست. ما برای فتح ایران کوفه که شهر نبوده است، کوفه را سربازا و سردارا بعد از این که فتح ایران کردن بر نگشتن مدینه و مکه، همینجا یه شهر ساختن اسمش شد چی؟ کوفه. کوفه یه شهر نظامیست، یه دژ نظامیست و اینا همه سلحشورن، همه شمشیر به دستن. حالا اینا بعد از مردن یا سقط کردن معاویه بلد نامه نوشتن آقا بیانده داستانش مفصل و بلده هستی. حالا اینا یه بار دیگه عرض کردم فقط هانی 30,000 نیرو نظامی دارن، متحد یه چیزی دارن، یه قبیله ای دارن، 30,000 نیرو نظامی خیلیه، ولی یه قضیه است که انگار باید از طریق کوفه این نهضت ادامه پیدا نکنه. صد تا پیچیدگی اینجا شما داره. هر بعد می‌رسیم حضرت حتی مگه مسلم ننوشت که آقا آب دست دونه بذارید زمین بیان، تا اینجا رو داری؟ یخته بیشتر فکر کنید. حالا که حرکت میکنن هنوزم نه مرگ مسلم هیچ خبری نشده، اولین سخنرانیشون که فردا حرکت میکنن میگن فردا هر که من کان بازلن مهجهون، هر کس که میخواد خونشا بذر کند با ما بیاد، فلیر هر معنا فردا با ما بیاد فردا دو بشه. این دیگه چه نهضتیه؟ پس مسلم اینجا چی کاره است؟ یخده فکر کنید. باید حضرت نشون میدادن با نحوه نیروی نظامی به روش مسلم این نهضت پیروز نمیشه، اما باید بهانم از دست هانی عزیز حزب الله شیعه ناب و امثال اینا گرفته بشه که دیدیم که شکست خوردم. اصلا هانی فکرش هم نمیکرد شکست بخورد، من نمیخوام وقت دون رو اینا بذارم، اصلا فکرش رو نمیکرد. دیدیدم که طایفش وقتی، یعنی قبیلش وقتی فهمیدن مسلم رو اون تو به اصلا دارالاماره اسیر کردن، دارالاماره رو محاصره کردن که اون بدبخت شورای اومد گفت که نخیر این مسلم رو دیدم زنده است، اینا هم بنده خدا نفوذی هم داخلش بود رفتن. یعنی دارالاماره رو محاصره میکنه، خب معلومه پس خیلی زور دارن، پس خیلی، ولی قضیه باید جای دیگه رقم بخوره در کربلا. این پس شماره هشتمون باشه که پس جمله این زیرا خدا، دقت کنید، زیرا خدا هم تقدیر دیگری را رقم زده بود تا فرهنگ پیروزی خون بر شمشیر را از طریق امام حسین به بشریت عطا کنند. اگه ما اومدیم، ما این قضیه پیش نمید، مفصله چطور شد مسلم شکست خورده اینا خودتون میدونید، اگه پیش نمید و مسلم هم پیروز میشد، کار کلن وقتی که مسلم با 4,000 نیرو حرکت کرد که دارالاماره رو بگه، 200 نفر تو دارالاماره هست، 200 نفر، ولی شکست میخوره. باید یه جای دیگه نهضت پیروز شه. اینا رو باید میشه از خیلی فکر کرد. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمایند ای کاش اینجور که ما رو فقه وقت میذاریم، دیدیم که چه عظمت ماست، افتخار ماست که ما 10 تا 20 روایت رو برمیداره. یه ملای مجتهد بگو 2 سال، من یادم از بحث حج را 3 سال بحث میکردن آیت الله لنکرانی، 3 سال حج، یعنی این 10-20 روایت 3 سال بحث میبره و درست هم از میبره. ای کاش ما میشستیم این صحنه ها هم مثل فرمایشیشون بود که ما چرا متون تاریخمون را تفقه نمیکنیم، از چیز خیلی گیرمون میاد. من این سطر رو دلم میخواد خودتون بعد دوباره نگاه کنید که زیرا خدا تقدیر دیگری کرد. حسین عطاییست که باید خون بر شمشیر پیروز بشه. 15 خرداد ما چی بود؟ امام فرمودن فرهنگ پیروزی خون بر، مگه ما 15 خرداد ما تکه پاره کردن دیگه؟ 15 خرداد سال 42 دارم میگم اومد این تفنگ، مردم بنده خدا، مردم با سیخ و سپایی، آخه وقتی فهمدن امامو گرفتن سال 42، اون سال 42 خیلی تبعیدش مثل امامو یه بار گرفت به اصلاح زندانی کردن، مردم ریختن تو خیابون، نامده این توفنگ های چیه تیرباراش تو حرم کار گذاشتن، حالا مردم وسط خیابون دارن میرن همه رو بستن به تیربار. چند روز وانت که کمپرسی میگن دیگه، مردم ها کمپرسی کشدار رو میریختن توش، مسکرآباد میرفتن خاک میکردن، یعنی اینجوری مردم رو کشتن. خب پس که تموم شد دیگه، ولی مردمی که حاضرن جلو تفنگ واسن تموم نمیشن. نمیگن پی نمونه جنگ خود ما شکاورش میده ما بتونیم این فرهنگ رو کنه، اینا همش وامدار حسین است. در شماره 9 میگه اینو چه ظریفی است، راستی فکر کردی چی تو شد که حضرت ابوالفضل رو گذاشتن که جدا از خیمگاه باشه؟ بله ممکن است بفرمایید که خب کسی یاری نداشتن، ولی نه، قصه این بود که تعبیر همینه که اینجا میگه الهامی بود که حضرت ابوالفضل اونجا باشن که یه خیمگاه و ببخش یه حرم جدایی داشته باشن، و این نشون میده که بناس کربلا به همین شکل مدیریت بشه. من بیشتر چون جمله الهامی، لغت الهامیش برام مهمه که حضرت سید الشهدا اینجور بنا را گذاشتن برای حضرت ابوالفضل. در شماره 10 میگه کربلا از آن روی به ما نزدیک است. این خیلی نکته سختیه، سخته ببینید میشه فهمید. میخوام یه شرطی میدم، ببینید یه وقتش حسین یه سرداره، سردار مبارز قدر قوی، در قوی بودن حضرت سید و شهدا با این همه زخم و ضربه که تاریخ ما نه برای همدینا بگم. بعد ابن عبدالحدید میگه که به عمر سر حالا همه چی تمام شد، حساب به قول خودشون که امام حسین هم شهید کردن چند سال بعد، یکی بهش میگه که آخه تو چی تو پسر پیغمبر کشتی؟ میگه ریج زیر دندانه، یه اصطلاح خودشون از ما نمیفهمین چه، دیر به جنب میده بودیم همه اون رو تکه پاره میکرد. خب این نیرو این قدرت اینا رو داشته باشی، پس امام حسین آیا یه سرداریست میخواد این برواسط و طرف مقابل له کنه، یا اینکه یه جور دیگه است نهضت کربلا؟ خوب عنایت بفرمان، اولا به عمر سر میگه خب یه حرف داره بسن، آقا یه سردار رو بروشم اون سردار، خب چرا جنگ نمی کنید؟ اگه دوتا سرداری برای مبارزه، این مذاکره، یه مذاکره، دو مذاکره، یعنی حرمیاد بعدش بعد از اون مذاکره به حرمیاد پیش عمر سن که به توافق نرسیدید، یعنی امام حسین یه جور دیگه میخواد این کربلا رو اداره کنه، که چی؟ حالا اینجاش مهمه که فردا نگن دوتا لشکر روبرو هم بودن یکی شکست خود یکی پیروز شد، بلکه بگن آقا یک لشکر بود برای هدایت، عجب غلطی کردی. میخونم ببینید میشه بعد باش کرد. کربلا از آن روی به ما نزدیک است که طرفهای مقابل نسبت به جایگاه یکدیگر آگاهی دارن. حضرت میدونن اینا نادونن، اونا میدونن این پسر پیغمبر است، هیچ شکی تو این نداریم دیگه، و متوجه هستن نباید طرف مقابل را دشمن به حساب آورد. اینا را بعدن روش فکر کنید، واقعا اینا که اومدن در امام حسین را شهید کنن میدونستن دارن چی کار میکنن. حالا زرنگی عبیدالله بود نقطه ضعف اینا، خب حالا شما باید چی کار کنید تو این صحنه؟ شما بگو پدرتونه در میارم خبیصا، یا باید نصیحتشون کنید؟ ببینید کیا اومدن دارن میخوان با شما به جنگن، دشمنای شما نیومدن با شما به جنگن. خب اینجا خیلی سخت میشه کار، که حتما بلد این امام حسین تا ظهر عاشورا عمامه پیامبر رو سرشون گذاشتن، عبای پیامبر رو پوشیدن، نعلنگ پاشون کردن، سوار شتر شدن. شمای چیه؟ شما ممکن است اینا را خب میخوان نصیحتش کنن، نه آقا میخوان جبهه مقابل حسین تشکیل نشه، یادگیری اینا را. این حالا بعدش با این اولی ولی الهیت حضرت امام خمینی، شما میفهمید این نهضت امام داره چه بلایی سر دشمن میاره. بیچاره کرده اینا را، اینا چون حسین عمل میکنن پدر اینا در اومدن. میخونم و متوجه هستن نباید طرف مقابل خود را دشمن به حساب آورند. از این جهت امام قرار ملاقات با عمر سعد گذاشتن تا در هر حال فردای شهادت طرفداران او جبهه‌ای مقابل امام نباشند. همینا که اومدن کربلا را انداختن، فردا همشون پشیمان بودن، بلکه احساس کنن با شهادت امام پاره اصیلی از اسلام و دیانت را از دست دادن. و این خیلی عجیب بود،
که اینا خیلیشون میگفتن که چرا همچی کرد، یعنی برگشته بودن. این تیکه را فیلم مختار یه تیکش نشون میده که خونواداشون با اینا مسئله دار شدن، یعنی قایم میکردن، یعنی بعد از اینکه برگشتن کربلا دیدم اینا دقت کرده، قایم میکردن که ما بودیم تو لشکر یزید. و برای اینکه حسین یه کاری کرد که طرف جمله رو دقت کرد، انگیزه مبارزه باش رو ازش بگیرن، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. امام حسین بی شمشیر اینا رو کشت، از هویت تاریخی خارجشون کرد. کربلا به عنوان اون نکته رو میگم که نکاتی انشاءالله توش باشه. کربلا به اون شماره 11 رو میخوام بخونم. به عنوان سرزمین عراق قتلگاه برگزیده امام بود، هم از هر جا بخواد جلو کن. شواهد خیلی داریم که حضرت حالا که دیدن بناس شهید بشن، برنامه ریزی کردن که کربلا شهید بشن، جایی که دشمن نمیتوانست بعد از وقوع رخداد عاشورا آن را پنهان کند و از حضور زائران مانع گردد. از طرف امام روز عاشورا انتخاب شد و از این جهت امام مهلت خواستند که دشمن نخواهد عصر تا سوء کار را یک سره کند و عملا در سیاهی شب همه چیز پنهان بماند و امکان چنین شهادت های زیبا و بزرگ از دست برود و کسی ناظر آن نباشد تا پیامش به طور واضح به مردم برسد. خب دیدین چطوری حضرت میگن شهید میخوان بشی، اما نمیذاره دشمن برنامه شهادتش رو بریزه. دیدین که شب عصر عاشورا اینا حمله کردن که بعد در الفاظ گفتن برو ببین میخوان چیکار کنن. این فرصت خواستن را دو تا چیز توش هست، یکی که بناس زیباترین رابطه با خدا رو امشب اینا شک بدن. دیدین تدوی هر کس تو چادرش دوی، یعنی زنبور اثر که بره همطور نیایش شبانه. خب برای چی؟ برای اینکه فردا یک حیاتی را به بشر هدیه کنه، یعنی جریان کربلا. خب بعدم دیدیم که تا ظهر یه کاری کردن که تاریخ معنای کربلا را درست به اینها بفهمه، اگر نگو میشون باز یه سر باز یه سر نمونهش دیدین ظهر عاشورا نمازی که برپا کردن. خب معلومه تا اینا به قول یکی از دانشمندان گفت همینطور لشکر عمر سر آب میشون، هرچه حضرت عبادالله حرکتشون رو تبدیل میکردن لشکر انگیزه مبارزش رو از دست میده. خب حالا لشکر که انگیزه مبارزش از دست بده، فردا خود لشکر عمر صدر میشن مبلغ این حرکت. حرف من تو این فراز اینه بود که امام اینا مرحوم شهید مطهری هم اینجا میفرمان امام است که شهادت خودش رو مدیریت میکنه، نه دشمن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که تاریخ نمیتونه اینا پنهان کنه. این جمله رو حتما دارین دیگه که حضرت سرزمین کربلا رو خریدن، مفصل بحثش. چرا؟ حتی با اینا که اول خریدن منطقه بزرگی را خریدن، بعد با صاحبای اینا یه قرار گذاشتن، حتی اونا نامرده عمل نکردن، گفتن آقا شما همین زمینی که ما خریدیم باشین، فقط زائرایی که میان اینجا سه روز ازشون پذیرایی کنید. اینا زمینا را پولش از حضرت گرفتن ولی پذیرایی نکردن، اما بالاخره کار درست شد. یعنی دیگه مدیریت، کسی مرگش رو مدیریت کنه، این مرگ قدسی را، این یه چیز عجیبی است. میخوام نتیجه بگیرم که این شماره 12 یه خود دقت زیادی میخواد. اگه شما دنبال کنید من تو شماره 12، من حرفم با شماره 12 تمام میکنم. امام را باید به وسعت کل عالم دید، لذا در هر جا به نحوی حاضر است. خوب دقت کنید، به قول مرحوم مطهری کربلا جمع ازداد است، لذا در هر جا به نحوی حاضر است. در یک جا برادر و پدری سراسر عاطفی، و در جای حکیمی خیرخواه، و در جای سلحشوری بی نظیر. آرام آرام خانواده را آماده کرد تا آماده روبرو شدن با شهادت حضرت و شهادت یاران شود، زیرا خانواده در عین علم به کلیت حرکت باید برای روبرو شدن با جزئیات آن آماده باشد. لذا شب عاشورا وقتی حضرت زینب سلام الله علیها صدای امام را شنید که میگوید ای روزگار اف بر دوستی تو، و حضرت زینب سلام الله علیها متوجه پیام این سخن شدن، ناله سر دادند وا سکنا خود دیگه بلدین اینا را، ای عذاب و مصیبت بر من، سیلی بر صورت خود زد و بیهوش شد. حسین علیه السلام بر بالین او رفت، آب بر صورتش زد و فرمود خواهرم آرام باش، من تو را سوگند میدهم، به این سوگند رفتار کن، چون کشته شوم برایم گریبان چاک مزن، چهره مخراش و برای خود هلاکت مخواه. حالا خوب دقت کنید، این زینب هست یا نه؟ دروغ که نیست که، یه زن از شیون میزنه قش میکنه حضرت ابا عبدالله آب به صورتش. حالا بیا این ور، حال همین زینب وقت حال امام حسین را بر سر نعش علی اکبر میبیند، میآید تا امام را دلداری دهد. این است که باید کربلا را جمع ازداد دید، و با یا کربلا را جمع همه ابعاد انسانی یافت، که در هر کدام از قهرمانان کربلا به ظهور آمدند. خب اینا شما یخت مشکل است که به راحتی تو این تاریخ بفهمید. مردم ما میگن یا مبارز و سلحشور باش یا تسلیم بش. انقلاب اسلامی به نظر شما کدومه؟ من نظرم ذات انقلاب اسلامی عین کربلاست. دیدین دیگه نمونش عجیب و غریب بریم، هم همسران شهدا خب باید عشق بریزن برای همسرشون، مادرای شهدا عشق بریزن، اما دیدین که یکی از این فیلم ها نشون میده، همین فیلم های همین عادی ها داشت تظاهرات رو نشون میدادن، به یه خانومی گفت که خانوم ببخشین شما اینجا دارین این شهدا رو تشییع میکنین، کسی شما تو این شهدا؟ گفت نه. گفت که برای چی اومدین؟ گفت سه تا بچه هم شهید شدن اما اومدم حالا تشییع. ببینید یه چیزی اینجا میخوام گیر ما بیاد که اگر این گیر ما بیاد کربلا رو که بفهمی انقلاب اسلامی رو هم درست میفهمی. کربلا هم عشق داره هم سلحشوری داره. یه زنی ایناشه که بهتر بردین میگه، وقتی که حالا زینب وقتی بچه ها خودش شهیدن قایم میشه که چشم ابا عبدالله نه همه رو بلده هم کالبد شکاف کنه، اما وقتی علی اکبر شهید میشه در حضرت ابا عبدالله بالا سر حضرت زینب اونجاست. حالا کی داره به کی دلداری میده؟ زینب در ابا عبدالله. زینب اونجا گریه با شیون میکنه، از اون ور سلحشورانه بلدین دیگه میاد میگه که ما رأی تو الا جمیلا. من میخوام بگم که این جمع ازدادی که شما در کربلا دارید اگر درست پیداش کنید میرسید به جایی که انقلاب اسلامی در اوج عاطفه سلحشور است. ما چگوارا نیستیم، ما نه چگواراییم ما نه زبون هستیم، ما یک هویت کربلایی برای خودمون داریم. به اصطلاح یه جمله بسیار خوبی رهبری در این صحبتشون را روز پنجشنبه با این بسیجی ها داشتن، من خواهش میکنم دقت کنید. میفرمان که یکی از بله میفرمان که یکی از تصویرسازی های غلط را القای وضع قدرتمند بودن آمریکا میدونند با وجود سخت افزاری. میفرمان که این اشتباه واقعیت آن است که اینها در موضع قدرت نیستند، زیرا عامل اصلی و تعیین کننده قدرت در تقابل جهانی قدرت نرم افزاری است. قدرت نرم افزاری است. بله بخواهید یا نخواهید، امروز انقلاب اسلامی یه همچی جنسی است. چرا پدر خود خودتون میدونید؟ مطمئن باشین شبا ترامپ از درس ما خوابش هم نمیبره، ولی ما دیدن مرحوم مدرس، مرحوم مدرس یادم روحانی کوچولوی بوده، اصلا مثل من ظاهرم بوده، رضا خانم یادم قلدر گردن کنه تو کوریدور مجلس، رضا خان این مرحوم مدرس رو کلش رو برمیداره میذاره به دیوار، میگه که از جونی من چی میخوای؟ میگه میخوام که نباشی. شهر رضایی بوده است که میگه میخوام که نباشی. خب خیلی حرف است، آدم کوچولو. اینا بهش میگن مبارزه نرم. تعبیر حضرت آقا رو دقت کنید، میفرمان عامل اصلی و تعیین کننده قدرت در مقابل جهانی قدرت نرم افزار است. من خواهش میکنم رفقا این حرفا روش فکر کنید. حسین زیباترین نهضت شمشیرشه که غلاف نکرده است، اما زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. اما پدر یزید دم دستگاهشو در اینا رو بلده دیگه. یزید جمله شینه: دوست داشتم که یکی از فرزندان من کشته شود و حسین کشته نشود. دروغ میگه اما مجبوره بگه. میگه خدا لعنت کند عبید الله را. جمله خودشو دارم میگم. مرحوم شهیدی کتاب خیلی خوبی داره به نام پس از 50 سال. عالمی است مرحوم شهیدی. خوب کتابیه. این سندش هم اون میگه. میگه وقتی یزید گفت که دوست داشتم که خدا لعنت کند عبید الله را، دوست داشتم یکی از پسران من کشته شود و حسین کشته شود، دروغ میگه. ولی اینجوری پدره که در میاد، پدر یزید حسین در آورده است. جمع بحثم فقط در یک کلمه است که مواظب باشیم در این نهضتی که نهضت مبارزه با قدرت سخت است از طریق نهضت نرم، تحلیلمون غلط در نیاد. به نور حسین علیه السلام صلوات الله علیه و آله.